بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين.
یکی از آیات قرآن کریم در رابطه با مسئولیت پدران در خانواده نسبت به همسر و فرزندان، این آیه شریف است: قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یعملون ما تؤمرون. ای کسانی که زن و بچه دارید، من شما رو امر میکنم، امر واجب، به این که وجود خودتون رو، انفسکم و اهلیکم، وجود زن و فرزندانتون رو از گرفتار شدن به آتش فردای قیامت حفظ کن. آتشی که وقود و حناس ولی جاره، ماده اصلی و اولیه این آتش وجود خود انسانه و ماده اصلی دیگر این آتش سنگ. حتما خبر دارید که یکی از مواد مربوط به کوره های سنگین پرحرارت در دنیا یه زغالی که معدنی، خیلی سخت، قوی، حرارت فوق العاده ای رو ایجاد میکنه و عمرش هم در آتش طولانیه. تعبیر میکنن از این ماده به زغال سنگ، یه ماده زمینی فشرده، محکم و قوی. شاید بشه این حجاره در آیات قرآن رو که در سوره بقره هم آمده، در این آیه شریفه هم آمده، دربارش گفته بشه، چون روایات ما نشون میده بهشت و جهنم در دو جای مختلفه. بهشت کتاب خدا قرآن مجید آدرسشو میده کجاست، سدرت المنتها، یک جهانیه، یک عالمیه، یک منطقیه که قرآن می فرماید شب معراج پیغمبر عظیم الشأن اسلام بهشت رو دید و جایی که بهشت قرار داره اون جا رو هم دید. عند سدرة المنتهى، حالا این سدرة المنتهى در کجای عالم ما نمیدونیم، ولی اینطور که از قرآن استفاده میشه فوق هفت آسمانه و وسعت خود سدرة المنتهى از همه این آفرینش بزرگتره، در حدی که بهشتی که دو بار خدا در قرآن فرموده عرضش یعنی پهناش مانند عرض همه آسمان ها و زمینه، در یک گوشه این سدرة المنتهى قرار گرفت. حالا شما حساب بکنید وسعت خود سدرة المنتهى چی؟ اما جهنم باز از آیات و روایات استفاده میشه که در همین زمین. میدونید قرآن مجید میفرماید آینده زمین اینطور: تمام دریاها یک پارچه خشک میشه، تمام کوه‌ها مثل پنبه کنار زه حلاج زده میشه، شکل زمین عوض میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض، و زمین از نظر حرارت به آخرین نهایت حرارت میرسه، چون جای همه اقیانوس‌ها قرآن مجید میفرماید شعله ور میشه. این مطلب رو 1500 سال پیش کتاب خدا فرموده، امروز هم دانشمندان حالا یا با اطلاع از قرآن یا با تکیه بر علم و دانش و ابزارهای علمی نسبت به زمین اینطور آینده نگری میکنن که در آینده کره زمین تبدیل به یک گلوله آتشین میشه، ظاهر و باطن و رو و زیر و داخل میشه آتیش محض، و زمین به این طرف داره حرکت میکنه. الانم میگن یک درجه به حرارت زمین اضافه شد، مناطق یخدار یخاشون به تدریج داره آب میشه، و خود داخل زمین یعنی اگر چاهی رو بکنن تا 6000 متری بیشتر تا بره به عمق برسه در دل این کره زمین که الان ما روش زندگی میکنیم، دریایی از مواد مذاب و آتشین که هیچ فلزی در اونجا طاقت موندن ندارد و گاهی این حرارت و آتش دل زمین فشار شدیدی به کل کره میاره، ولی این کوهایی که خدا در کره زمین قرار داده نمیگذاره که بر اثر این فشار زمین قطع بشه، ولی همین فشار مواد مذاب گاهی دل خود کوها رو سوراخ میکنه و از نوک یک کوه 2000 متری با شعله‌های سنگین و مواد مذاب به صورت آتش فشان بیرون میزنه که وقتی آتش فشان میخواد بشه تمام مناطق نزدیک اون کوه رو دهاتا و بخشا رو تخلیه میکنن و فرار میکنن، چون این مواد وقتی سرازیر بشه هر چی سر راهشه میخوره. کاری به این نداره که اینجا بوتون آرمه است، اینجا سنگیه، اینجا تیراهنای قوی داره، به هر جا بزنه و یه لغمش میکنه فرو میده آبش میکنه. در روایاتمون داره کسانی که بیدین از دنیا میرن خدا روح اونها رو در وادی برهوت میگذاره. گاهی از ائمه طاهرین آدرس وادی برهوت رو پرسیدن، ائمه ما خشکترین کویر روی زمین رو آدرس دادن و فرمودن وادی برهوت اونجاست که هیچ علفی سبز نمیشه، هیچ گیاهی نمیرویه، هیچ دانه ای پرورش پیدا نمیکنه، همون کویر اگر بشکافن برن پایین به سخت‌ترین جای مواد مذاب زمین میرسن و روح بدکاران رو میکشن تو اون مواد مذاب. اما بهش در سدرت المنتهی حرف پروردگار عزیز عالم اینه که شما در همین کره زمین خودتون ببینید در شکم زمین مواد آتشی چیه؟ چیه؟ سخت تر از این رو که خاموش شدنی نیست و سرد شدنی نیست پروردگار در قرآن برای نزدیک کردن به ذهن ما تعبیر به سنگ کرده. برای آتش جهنم که تموم نمیشه، پوک نمیشه، خاکستر نمیشه، مثل اینکه مواد آتشزای دل زمین میلیاردها سال داره میسوزه و سرد نمیشه و بدتر هم داره میشه، حرارت سنگین تر داره میشه، تا جایی که تو این دیگ این آتش در آینده انقدر قوی میشه که تمام دریاهای کره زمین رو هم از این آتش پر میکنه و یه قطره آب نمیمونه. این یه مواد جهنمه، یه موادش هم قرآن میگه خود مردم، خود انسان. اونایی که با همه اعضاب و جواره و با باطنشون گناه داشتن روز قیامت از دستشون، از دهنشون، از زبونشون، از گوششون، از مغزشون، از باطنشون، از قلبشون، از شهوتشون، از شکمشون، از قدمشون آتش میزنه بیرون و خود انسان هیزم شعله بر جهنمه. چون قرآن میگه لا یموت و فیها ولا یحیا، مرگی هم در جهنم وجود نداره. زغال وجود بدکاران در قیامت آتیشش کم نمیشه، خود زغال وجودشون هم پوک نمیشه و تموم نمیشه. خالدین فیها ابدا. به یه عالمی برخوردم، این خیلی شنیدنیه، جدی گوش بدید. 50 سال از عمرشو اینجور که خودش تعریف میکرد برای درس و علم و عمل و تقوا در کنار مرقد مطهر حضرت سید الشهدا امام حسین گذراند. 50 سال. 20 سال قبل از این 50 سال ایران بوده، در یکی از دهاتای بین اصفهان و شهرزا. بیست سال دیگر آخر عمرش هم ایران بود، بعد از اینکه دولت بعثی عرب ایرانی ها رو بیرون کرد. این 90 از ولادت میگفت تا 20 سالگی تو همون ده بودم. 50 سالم کنار قبر مطهر حضرت سید الشهدا بودم. تا پارسالم ایران بود، 20 سال از دنیا رفت. بهش گفتم که من خیلی از بزرگان دین رو دیدم و زیارتم هم به خاطر این بود که از این منابع فیض الهی چیز یاد بگیرم. مرحوم آیت الله العظما میلانی در مشهد که صاحب کرامت، یعنی اینو من به شما قطعی بگم، حتمی بگم، چیزی که با چشم خودم دیدم، هر انسانی به فرموده قرآن در عبادت به مقام محسنین برسه و در خودداری از گناه از تقوای متوسط به تقوای عالی برسید، هر دوشو باید داشته باشه. در عبادت محسن بشه، در تقوام به حد نهایی برسه. فإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یعنی اگه میخوام عبادت بکنم واقعا یه عبادت همه جانبه، نماز اول وقت با اخلاص، روزه ما رمضان با اخلاص، مکه با اخلاص، جبهه با اخلاص، سر سالم اگه مالمو حساب کردم دیدم 10 میلیون تومان سود کردم، در جا بدون معطلی عاشقانه 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان 1/5 رو بشمارم و ببرم بدم به اونجایی که باید بدم، به عالم ربانی مورد اعتماد، پیچم معطل نشم، محسن بشم در عبادت، در خودداری از گناهم در حد نهایی تقوا قرار بگیرم و خودداریم هم قرآن مجید میگه ادامه پیدا بکنه، تیکه تیکه نشه، 1 ماه خوب باشم، 3 ماه بعد دوباره 2 ماه خوب باشم، 4 ماه بعد محرم و خوب باشم، بعدش بعد مارمزون و آدم حسابی بشم، بعدش بعد فایده نداره. این میدونم مرد میخواد، این میدونم یه افراد با گذشت میخواد، یه افراد صابر و با استقامت میخواد. خیلی آدم باید لطیف بشه تا پیغمبر میفرماید به این لطافت که برسه چشمش میبینه اون چه رو که من میبینم، گوششم میشنوه اون صدایی که من میشنوم در حد خودش. ولولا این کلام رسول الله، ولولا تکثیرون فی کلامکم، اگر شما از زبانتون 1 کلمه حرف اضافه در نیاد، هر چی میگین حق عدل، همین شما ببینید ما یه 24 ساعت تو عمرمون میتونیم پیدا کنیم که زبان ما هر چی گفته باشه فقط حق و عدل و ازا قلتم تو سوره انعامه فعدلو، دهنتون رو باز میکنید میخواید حرف بزنید، کلامتون عدالت باشه. قولو لناس حسنا، قرآن، دهن باز میکنید حرف بزنید حرفتون حسن باشه، یعنی زیبایی خالی. قولو آمنا، حرف میخواین بزنین حرف ایمانی بزنین. قولا لو قولا لینا، حرف میخواین بزنین حرفتون لین باشه. قول لهما قولا کریما، حرف میخواین بزنید حرفتون حرف کریمانه باشه. حرف میخواین بزنین قولتون قول میسور باشه. اینایی که در متن قرآن، یعنی اگر خودتون رو نگه دارید غیبت نکنید تا آخر عمر ادامه پیدا کنید، خدا هم از شما خبر داشته باشه که تموم شد، تهمت تموم شد، فحش تموم شد، سرکوب تموم شد، تحقیر تموم شد، قضاوت نابجا تموم شد، تموم شد. یک کسی میگفت ای فلانی برای پسرش عروسی گرفته بود، دلم نمیخواست اینجوری بشه. گفتم دلت نمیخواست چجوری بشه؟ میگو آخه تو این اوضاع زمانه 1 درمیون تو دیس شام گوسفند درسته. گفتم نصیحتش میکردی؟ گفت روم نشد. گفتم به واسطه پیغام میدادی کار بدی کردی؟ گفت روم نشد. گفتم حالا تو رود نشد، من اتفاقا اون شب اون عروسی دعوت داشتم، تو روز قیامت جواب خدا رو چی میدی؟ چند جا گفتی؟ به کیا گفتی؟ بهش گفتم تا ده و نیم همون عروسی طول کشید، اصلا شام نداشت. تا ده و نیم هم که کشید، اونایی که میخواستن با عروس و دوماد برن یه تعداد افراد معینی بودن، به اونا یه شام مختصری دادن مثل شام معمولی همه خونه ها. شما اگر قضاوت بی جان نکنید، پیغمبر داره میگه تهمت نزنید، غیبت نکنید، دروغ نگین، تحقیر نکنید، ناسزا نگین، شخصیت کسی رو نشکنید، مردم رو از کسی به ناحق دل سرد نکنید، یک و تمریجون فی قلوبکم، دلتونم محل کشت و کار شیطان نباشه، لسمعتم ما اسمع و لرعیتم ما ارا، صداهایی که من پیغمبر میشنوم شما میشنوید، دیدنیایی که من میبینم شما میبینید. بچه ها گاهی میان میپرسن میگن آقا ما خیلی عبادت کردیم، جبهه رفتیم، جنگ کردیم، نماز شب خوندیم، اما چیزی که ندیدیم. ای شما رو منبرا میگین آدم آدم خوبی بشه خیلی چیزها میبینه، کو بچه رو ما هیچی ندیدیم. بهشون میگم قرآن مجید فقط عبادت رو مطرح نکرده که گفته محسن بشین و با تقوا، دو مرحله رو باید طی کن. جمیع عبادات رو خالصاً لوجهه بیارید، تقواتون هم در حد عالی باشه. حالا حرف اون عالم بمونه، یه روایت خیلی زیبا براتون بخونم، یه نگاه بکنم ببینم چند تا تون این روایت رو نشنیدیم. 99% تون نشنید. خیلی روایت عجیب، خیلی واقعا عجیب. برای خود من که این همه روایت دیدم و این همه بزرگان عالم رو شرح حالشون رو دیدم و شنیدم، به خدا قسم عجیب. وجود مقدس حضرت موسی بن عمران بین 16 و 17 سالگی از مصر فرار کرده، چون در معرض خطر افتاده، اینی که میگم قرآن، اومده به طرف شهر مدین. مدین منطقه زندگی حضرت شعیبه که فکر میکنم حدودای همین لبنان و بیروت و این منطقه بود. طرفای بعد از ظهری میرسه بیرون شهر مدین، میبینه دو تا دختر خانوم با حجاب، با وقار، با ادب، میخوان گوسفنداشون رو آب بدن. تو اون چاله‌ای که گوسفندا آب میخورن آب نیست، ولی بغل چاله چاه آب. این جوان 17-18 ساله سرشو انداخته کنه، خیلی آروم گفت خانوما اگه یه کناری تشریف ببرین من براتون آب میکشم. سطل به اون بزرگی رو انداخت تو چاه، آب کشید و ریخت و چاله بود. دخترها گوسفندا رو آب دادن، برگشتند خونه. قرآن میگه به پدرشون حضرت شعیب که پیغمبر بود گفتن بابا امروی جوونی رو دیدیم، دو تا خود جوان، ولی یک بارم با این که ما تو حجاب بودیم دختر پیغمبر بودن نگاه نکرد به هیکل ما، به قامت. پدر جان ما از تو یه تقاضا بکنیم، یا عبت استعجر فإن خیر من استعجرت القوی الامین. این رو بخوا و کارای زندگی رو بذار به عهده اون مزدم بهش بده. فرمود به یکی از دخترها که شما برو بهش بگو بیاد من ببینمش. حالا موسی داره چی کار میکنه؟ موسی تک و تنها تو بیابونش گیرم نمیشه. قرآن مجید میگه از مصر که در اومده تا لبنان یه لقمه نون و غذا گیرش نمیاد. خودش هم معرفی نمیکرد، ناشناس هم داشت میومد، همش علف بیابان خورده بود، نشسته بود دعا میکرد. دعاشو قرآن نقل میکنه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا فعلا من گدای یه دونه نون خالی در پیشگاه تو، یه نون. من چند وقت مزه غذا رو نچشید. همین جوری که داشت دعا میکرد دخترش شعیب رسید. تا اینجاهاشو که پیش خودتون گفتین شنیدین؟ بله تا اینجاشو شنیدید، از اینجا به بعدشو نشنیدید. موسی اومد اول شب، شعیب جله دار سفره انداخته برای شام، سر سفره گوشت کبابی گوسفند، گوشت پخته بره، کره، ماس، دوغ، شیر، نون گندم خالص داغ آماده. انبیا بود میخوردن، نبودن میگفتن الحمدلله علی کل حال. نه تو داشتنشون عوض میشدن، نه تو نداشتنشون عوض میشدن. اونا بندگان خالص حق بودن و وصل به داشتن و نداشتن هم نبودن. تموم. موسی وقتی وارد اتاق شد یه همچین سفره رنگینی آماده بود. حالا یکی دو ماه هم هست این جوان اصلا غذا ندید. شعیب با ادب بزرگوار پیغمبر خدا خیلی آروم بعد سلام علیک به موسی گفت بشین یا شاب اجلس و تعش. جوان عزیز پیش این سر این سفره شام بود، محسن 16-17 سالش. موسی برگشت به شعیب گفت والله قسم، والله میدونم دخترات اومدن بهت گفتن که من برای آب دادن گوسفنداشون کمک کردم، والله قسم اگر کره زمین از طلای 24 عیار پر بکنی و به من بدی، بخوای این طلاها رو در ازای این آبی که من به گوسفندای تو دادم قرار بدی، قبول نمی کنم، چه برسه به این که شام امشب رو بخوای اجر کار من قرار بدی. اون کاری که من کردم فقط برای خدا کرد و معامله نمی‌خوام. نمیدونم گرفتید چی شد. یاد یک کسی نزدیک دو ماه نون خالی نخورده، حالا اومده سر یه سفره‌ای با اون نعمت فراوان به خیال این که شعیب به خاطر اون کارش میخواد بهش محبت بکنه، قسم خورد والله زمین رو از طلا پر بکنی، من کاری که برای خدا کردم باش معامله نمی کنم، چون کل زمین پر از طلا باشه من بخوام اون کار رو با این طلا عوض بکنم، من ضرر کردم. من نمیخوام خلوص. شعیب فرمود جوان، من اصلا در نیتم نیست که به خاطر کمکی که به دختران من کردی برای آب دادن به گوسفندا من این شام رو به تو بدم. من در خونم باز آدم سفره‌داری هستم، ظهر شب هر کی وارد بشه بشینه از سر سفره من بخوره، من خوردن او رو پای خدا بسام. تو برای خدا بشین. موسی رو ببینید که خلوصش او رو پیغمبر اولی العزم کرد، شعیب رو ببینید که خلوصش کاری کرد که خدا 8 سال موسی رو چوپون شعیب کرد. یعنی شعیب انقدر قیمت روحت بالاست که یه پیغمبر اولی العزمم رو وادار میکنم 8 سال چوپونی تو بکن. و موسی تو هم انقدر قیمتت بالاست که تو رو پیغمبر اولی العزمت میکنم. بابا این خدا که الان ما باهاش سر و کارمون افتاده با همون خدای زمان موسی و شعیبه، بیان باهاش معامله کن ببینید اون وقت تو معامله با خدا چی می. محسن تقوا. خب من به این مرد گفتم، من بزرگانی رو دیدم، آیت الله العظما میلانی که دارای کرامت، مرحوم آشغلی محمد بروجردی، این شخصیت بزرگ با که مردم بروجرد حدود 35 سال می دیدن آشغلی محمد 5 صبح بعد نماز عصازنان پیاده میاد تو قبرستون بروجه، سر یه قبری میشینه قرآن میخونه دعا میخونه گریه میکنه. 35 سال تعطیل هم نمیکنه، ماه رمضان، محرم، سفر، جمعه، عاشورا، هرچی هم ازش میپرسیدن این قبر کیه، سنگ هم نداشت، و قبر بنده خدای فاتح خوندن سر این قبر خوبه. هم 35 سال بعد مردن که وصیت نامش رو نگاه کردن معلوم شد 35 سال قبل از نجف که اومده بروجه تو تاریکی شب که ایش بی نفهمه خودش رفته یه قبر برای خودش کنده آماده کرده 35 سال می رفته سر قبر خودش دعا می خونده و قرآن می خونده. یه همچین کسانی رو من دیدم، چیزایی هم ازشون پرسیدم و برنامه هایی هم با چشم خودم دیدم ازشون. گفتم شما هم 90 سالت، 50 سالم کنار قبر حضرت سید الشهدا بودی، چیزی اگر داری و میدونی یا از کسی خبر شدی برای من بگو، من هم به درد خودم میخورم به درد اونایی که پا منبر میان برای اونا میگم اگه سر نباشه. خب پس امروز که اومدی یکیشو برات میگم، حالا باز هم دیگر رو که دیدیم میگم که من دیگه ندیدمش. خب بفرم. گفت من تا 20 سالگی که در دهاتای خودمون بودم هنوز نرفته بودم کربلا، سعی کردم خودم رو در اوج پاکی و عبادت نگردم، هنوزم زن نداشتم، ولی تو بهبوه شهوات جلو خودم رو نگرداشتم، گناه نکردم. یکی از کارهایی که میگفتن من تو اون ده داشتم این بود که قبل از طلوع آفتاب هوا تاریک و روشن، از منزلمون تو زمستون تابستون پاییز برف بارون طوفان در میومدم میرفتم قبرستان، یه گشتی تو قبرها می زدم و فاتحهی می خوندم و بر می گشتم. خیلی هم به ما سفارش شده زیاد برید سر قبر مردان، علتش هم اینه که آدم بره ببینه بفهمه مسافر موندن اینی که گناه نکن. وقتی نمیریم یادمون میره که مردنی هستیم، خیال میکنیم موندنی هست. این همه جنایت و ظلم و فساد مال اینه که مردم تو تصور موندنن، اما اگه آدم خودشو هر روز مسافر ببینه، من که میخوام با یه کفن اینجا برم به مال مردم چی کار دارم؟ به بیت المال چی کار دارم؟ زن و بچه‌مو چرا اذیت کنم؟ مردمو چرا ناراحت کنم؟ من که دارم میرم، موندنی نیستم. گفت یه خانی تو این ده ما بود، این خیلی مردم رو اذیت میکرد، رعیت ها رو اذیت میکرد، سر محصول گندماشونو میبرد، تخمرغاشونو میبرد، مرغ و خروسشونو میگرفت، مردم رو کتک میزد. با ژاندارای زمان رضاشاه و احمدشاه وابسته بود، هیچ که زورش بهش نمیرسید، نمازم نمیخوند، روزم نمیگرفت، مشروب خورم. یه رو بعد از ظهر خبر دادن که این خان مرده، تمام دهاتی های خودمون و دهاتای اطراف که این خان همه جا ظلم میکرد خدا رو از مرگ این شکر کرد. امیرالمؤمنین میفرماد حسن جان یه جوری بیمیر که خودت خندان باشی مردم گریان، جوری نمیر که مردم بخندن و تو گریه کن. خوب بمیر. خوب گفت همه خوشحال بودن، ولی من اصل ذهنم خالی بود از این مسئله. صبح فردا به عادت هر روزم که می رفتم سر قبرستان، قبر خان رو هم بلد نبودم، ولی گفته بودن که کنار همون قبرستون دفنش کردن. اینجا دیگه این مرد بغض گلوشو گرفت، گفت چیزیه که 70 سال همینجوری جلو چشمم رژه میره، رد نمیشه. گفت هوا تاریک و روشن بود، من حرکت کردم اومدم کنار قبرستان، دیدم از یه قبری تا جایی که چشم من کار میکنه شعله آتش عصبانی داره میره با. بیهوش اومدم فرار کردم اومدم خونه. صبحونه نتونستم بخورم چون یه مقدار درس طلبگی میخوندم. به پدر مادرم گفتم به من اجازه بدین من برم حوزه‌های علمی. گفتم برو. یه بخچه نون برداشتم به کمرم بستم، پیاده اومدم تا آبادان، از آبادانم از آب رد شدم پیاده اومدم کربلا. 50 سال دیگه کنار قبر ابی عبدالله بیرون نرفت. همش دارم به خدا پناه میبرم که یه وقت من از اونایی نباشم که بعد مردنم از همه جای وجودم آتیش بزنه. حالا آیه رو گوش بدین، اینا همه مقدمه این آیه بود. او انفسکم، او فعل امر از ماده وقیه، از ماده تدواست. او یعنی بندگان من بر شما واجبه در درجه اول خودتون، او انفسکم و اهلیکم و زن و بچتون رو نارن از گرفتار شدن به چنان آتشی در قیامت حفظ. چه آتشی؟ آتشی که وقود و هنناس، ماده آتشش خود مردم و لحجاره و سنگ نسوز. علیها، بر اون آتش، ملائکتون غلاظون شداد، ملائکه من موکلن، کارگردان جهنمن، که این ملائکه من تا ابد هم یه ملائکه خیلی عصبانی، غلیظ، بد قیافه و بد چهرن، که در حقیقت چهره اون ملائکه آینه است، عکس خود مردم تو اون آینه میاد. علیها ملائکتون غلاظ شداد، و این کارگردانان جهنم خیلی هم سخت گیرن، شدید. حالا صفت باز دیگر این ملائکه رو، لا یعصون الله ما امرهم، من به اونها امر کردم که نسبت به اهل جهنم عصبانی باشین، بد قیافه باشین، و من به اونها امر کردم که به اهل جهنم سخت بگیری و از من سرپیچی نمی کن، که حالا دلشون بسوزه، رحم بکنن، راه در روی برای اهل عذاب قرار بدن. لا یعصون الله ما امره و یعملون ما یؤمر، اون چه که بهشون امر میشه اونا انجام. این آیه خب حالا تفسیر آیه چیه؟ چی کار بکنه یه پدر که خودش رو از اون آتیش میگرداره و چی کار بکنه که زن و بچهش از اون عذاب در امان بمان؟ اینجا سه تا برنامه برای پدران گفته شده که اگر این سه برنامه رو انجام بدن خودشون از آتش جهنم در امان میمونن. چهار تا برنامه هم در رابطه با اولاد و زن و فرزند بیان کردن. این هفت تا برنامه به عدد آسمانهای هفتگانه، به عدد ایام هفته، به عدد طواف خانه خدا، به عدد رمی جمرات. هفت سه برنامه پدران انجام بدن بر خودشون، چهار برنامه رو هم پدران انجام بدن برای زن و فرزندانشون. ما مسئول اگه به دنیا نیومده بودیم مسئول نبودیم، اگه ازدواج هم نکرده بودیم اینقدر مسئول نبودیم. حالا دیگه شده، حالا که افتادیم تو دایره مسئولیت، بیایم خدا رو و خودمونو و زن و بچه‌مونو رعایت کنیم. من برای اهمیت مسئولیت آقایون یه آیه هم از قرآن بخونم. خطاب به پیغمبر: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. أَهْلَكَ همونی که تو آیه قُوا أَنفُسَكُمْ، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، زن و بچه‌تون. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حبیب من زن و بچه تو دعوت به نماز کن و در این دعوتت هم صابر باش، خسته نشو. واستبر علیها، من قیامت مسئولیت نماز زن و بچه تو از تو میخوام، تو مسئول. تو زن گرفتی بچه دار شدی، تو در خانه مسئول، اول دین منی، تو وکیل منی تو این خونه. چی کار میخوای بکن؟ تمام پدران وکیل خدا، تمام. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشان دل. روزانه چهره نگردم سرخ از خون، کی سبز دمد زدان دل. از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل، از موج بلای من گردی، آنگه که رسی به کرانه دل، در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل. خیلی وقت کوفه باران نیامده، جمع شدن در خانه امیر المؤمنین، باغ ها داره از بین میره، زراعت ها داره خشک میشه، مولا جان محبتی کن روشو به طرف داخل خانه برگردان، حسین من بیا بابا، بیا با این مردم تشنه برو صحرا دعا کن، خدا باران رحمتشو نازل کنه. جمعیت با ابی عبدالله اومدن بیابان، فداش بشم دو رکعت نماز خود، صورت نورانیش روی خاک گذاش، تمام منطقه رو ابر گرفت، آسمان به زمین باری، زیر بغلشو گرفتن، او رو بدرقه کردن تا در خانه برسونن. حتما تو دلشونم میگفتن چه محبتی به ما کرد ابی عبدالله، مگه ما این محبت رو میتونیم تلافی کنیم؟ خدا به ما توفیق بده یه روزی بتونیم این محبت حسین رو تلافی کنیم. حسینی که باعث شد همه باغای ما سیراب بشن، زراعتای ما سیراب بشن، روز تلافی کردن رسید، کی بود؟ روز عاشورا. من یه جمله از خود ابی عبدالله براتون بگم، نسبت به ابی عبدالله دادن که شیعان من، هرچی هم تو کتابا بخونین گویندگان براتون بگم، بازم براتون معلوم نمیشه که چه بلایی به سر ما آوردن. شیعان من ای کاش همه تون کربلا بودی، مخصوصا وقتی که من بچه شیش ماهمو بغل گرفتم، به مردم کوفه گفتم یه جوره آب به این شش ماه برزانی، اما به جای آب با تیر فشوبه زهرآلود هم جواب منو دادم، هم جواب بچه شش ماهمو دادم. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم.